ساعت 6 بامداد اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا.
خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز،
صبح تلاوت صحیحی از آسمان است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
از دریچه های روشن صبح عبور کن، چشم ها رو باز کن و سلام کن به آغازی دوباره.
سهم تو آرامشه، دنیا با این خنده ها که باورت می کنه، بخند که این خنده ها زیباترت می کنه، دنیا با این خنده ها که باورت می کنه، بخند که این خنده ها میکنه.
امروز روز تولد توست، روز جهش، روز گام های تازه. نیروهایت را نفس بکش، برخیز. ذهن ساکت این شهر با صدای پای تو بیدار می شود. برخیز و صفحه دیگر از تقویم تحرک و نشاطت را علامت بگذار.
سکوت تو بشکن، حرف دلو گوش کن، به گریه ها بخن، غم رو فراموش کن. وقتی نگاهت پرست آرامش یه دریاست، وقتی که میشه خندی یعنی خدا همینجا.
روح آسمان دیدار تو را انتظار میکشد. برخیز و جامعه های پاکیزه تلاش را برتن کن. دست های امید و ترابت را گرم بفشار. شاخه ها به عطر پیراهن تو عادت کردن.
دنیای من همینجا، این شهر یعنی خونه، اینجا که هر آدمی با عشق مهربونه، اینجا که دل خوشی ها بیمنت و باهشه، بخند وقتی خوبی سهم تو آرامشه. دنیا با این خنده هاست که باورت میکنه، بخند که این خنده ها زیباترت میکنه. دنیا با این خنده ها که باورت میکنه، بخند که این خنده ها زیباترت میکنه.
جهت نمای هدف را در دست بگیر و دشت را لبریز قاصدک های امید کن. زمین تمام آینه هایش را روبروی تو گرفته تا تبسم های زیبایت را تکثیر کند. خورشید از پشت افق های دور سرک می کشد، گویی با همه چشم های باز و بسته دنیا بازی می کند. آرام آرام لبخند می زند. چشم های خورشید مشتاق دیدار چشم های روشن توست. دست نوازشگرش پلکایت را از هم جدا می کند تا زیبایی دنیا را در شکوه روشنایی صبح به تماشا بنشینی.
روزمان را با نام خدا آغاز می کنیم که زیباترین و مطمئن ترین سرآغاز است. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، همراهان عزیز رادیو سبا، سلام، صبح شما بخیر. خوش آمدید به روز یک شنبه دوم آذر ماه 99. صبح پاییزی بسیار خوبی رو براتون آرزومندیم از رادیو سبا در بخش اول برنامه ها. امروز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 14 به اتفاق این همکاران. تهیه کننده آقای محسن جواهر، صدا بردار آقای حسن اوجوری، هماهنگی آقای حمید پوراسدی. و من مهسا حق‌پناه. امیدوارم که اوقات خوبی رو در کنار هم سپری کنیم و امروز هم مثل همیشه شما با رادیو سبا همراه باشید. اولین برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه قنده پارسی.
برنامه از رادیو سوا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام بر شما همراهان ارجمند رادیو سبا و شنوندگان گرامی قند پارسی، وقتتون بخیر، روزگارتون به نیکنامی و روشنی انشاءالله. در ابتدای این برنامه غزلی هدیه میکنم به شما از فخرالدین عراقی. خود با دو جهان چه کار ما را، ما عاشق چهره نگاری، کی سید جهان شویم چون ما در بند کمند زلف یاری. در دل همه مهر او نویسیم، بر جان همه نقش او نگاریم. ما خود خجلیم از رخ یار، با آن که ز عشق یار زاریم. ما در خور او نه ایم، لیکن با این همه هم امیدواریم. ای دوست، گناه ما همین است که از دیده و جانت دوست داریم. باری به نظاره ای برون آی، بنگر که چگونه جان سپاری. در بین رساله های مختلفی که در باب مشاغل مختلف هست و در برنامه های پیشین بخشی از فتوتنامه ها و مرامنامه های مشاغل و صنف ها و حرفه ها رو و همچنین رساله های مربوط به تیراندازی و کمانداری و جنگاوری رو مطرح کردیم و در مجال برنامه نمونه هایی از اونها رو هم خدمت شما عرض کردیم. رساله هایی هم هست درباره غذا و خورد و خوراک. یکی از اونها کتابی است یا رساله ای است خیلی مختصر که آشپزینامه ای از دوره قاجار، یه رساله دستور آشپزی داده. حالا این آشپزی هم شامل غذا و خورش و چلو و پلو و اینها میشه، همش انواع شربت ها و شیرینی ها و خدمت شما عرض کنم که از این تنقلات اینجوری. در این برنامه اشاره ای میکنیم خیلی مختصر به این کتاب که از دوره قاجار، این رساله‌ای که از دوره قاجار، اینجوری بهتره بگم، به دست ما رسیده، که در سال 1315 قمری این نسخه و این رساله نوشته شده. نویسندش مشخص نیست و معلوم نیستش که چه کسی این رو تألیف کرده، اما خیلی چیزهای بامزه‌ای توش داره و خیلی جالبه. غذاهایی و خوراکهایی است، خوردنیهایی است که شاید مثلا امروز یه جور دیگه درست میشه و فقط در اسم شاید یا در برخی از جزئیاتش شباهت داره، ولی کلن دیگه اونجوری که این رساله گفته نیست. یکی از این دستورهایی که داده طریقه درست کردن یخ در بهشته. خب ما یخ در بهشت رو امروز یه تصور دیگری ازش داریم. تصور که نه، یه جوری دیگه اونو دیدیم، یه جوری دیگه خوردیمش، اصلا به یه تعریف دیگری اون رو میشناسیم. اما ببینید که این کسی که آموزش داده از دوره قاجار یخ در بهشت رو چجوری میگه درست بکنید. میگه که یک چهارک آرد برنج را بردارد، یک چهارک همون یه چارکه، و آب و بیدمشک را با هم ممزوج نماید، آب و بیدمشک را با هم دیگه قاطی بکنه و در میان آب و بیدمشک آن را بجوشاند. یعنی اون آرد برنج، یه چارک آرد برنجی که برداشتی با آب و بیدمشکی که قاطی کردی، آرد برنج رو هم با اونها قاطی بکنی و با آب و بیدمشک بجوشونیش. دو جوش که خورد، یک چهارک شیر با قند، به قدری که شیرین شود در میان آن بریزند و اینقدر بجوشانند که مثل شله شود، یعنی یه خورده سفت بشه، و آن وقت در میان مجموعه بریزند. مجموعه همین سینی های گرد بزرگه، قدیمی همون بهش میگفتن مجمعه، و بگذارند که خنک شود و مثل لوز ببرند. یعنی به شیوه لوزی وقتی که خشک شد و خنک شد، حرارتش رفت، ببرنش. خب اینو اسمشو گذاشته یخ در بهشت. نه یخی توش داره، نه از تو یخچال در میارن، و عرض کردم دیگه با اون یخ در بهشتی که ما امروز سراغ داریم کاملا تفاوت داره. میرسیم در بخش خورش ها. یه بابیه میگه که در ساختن پلوویات و خورشیات گوید. حالا اینکه ترکیب پلو با این جمع عربی درسته یا نه کاری نداریم. حالا میگه که خورش کنگر دستورش اینه: گوشت خورد کند قرار قرمه، یعنی به اندازه گوشتای قرمه‌ای، با پیاز سرخ کند. گوشتای قرمه شده رو با پیاز سرخ کند. قدری آب بریزد پخته شود. کنگر را خار آن را بگیرند. کنگر دیدید که عرض می شود که خارهایی داره، تیزیهایی داره. میگه اونا رو باید بگیرم. جدا به آب گرم بجوشاند خوب پخته شود. کنگرم جدا با آب داغ بجوشونیم که پخته بشه. آن وقت بفشارد، یعنی آبشو بگیریم بی آب بشه. اسفناج را به آب گرم بریزد بجوشد تا پخته شود. اسفناجم اضافه کنیم بهش. بفشارد آب آن گرفته شود، آب اون اسفناج پخته شده را هم بگیریم. بعد کنگر را با اسفناج سرخ کند بریزد میان گوشت. ادویه و زعفران و آب قوره بریزد بجوشد به روغن بنشیند، یعنی روغنش در بیاد. مال سر چلو است، یعنی اینو باید بریزیم روی چلو بخوریم. بعدم نیست، به نظرم میرسه که غذای و خورش بدی نشه خورشت کنگر. حالا امروز ممکنه یه جور دیگه درستش بکنه. یه بخشی داره به اسم طریقه ساختن کباب ها. در این بخش یه جاش میگه که اولش، در حقیقت میگه اول کباب بره. بره را خوب بشورند، نمک بپاشند، یعنی نه خود بره رو، وقتی که بره رو عرض کنم که ذبح کردن و قربانی کردن، اون بخشی که از گوشتش مربوط به کباب میشه و مناسبه برای کباب کردن، اون رو داره میگه. منظورش گوشت بره است، گوشت کبابی بره است. بره را خوب بشورند، نمک بپاشند، قایم به سیخ بکشند، یعنی محکم و استوار این رو به سیخ بکشند که نیفته به اصطلاح. بگذارد در تنور، بذارنش تنور. قدری روغن بزند تا خوب سرخ شود. یه خورده روغن روی این گوشت هایی که به سیخ کشیده شده بمالند که خوب سرخ بشه. بعد بیرون بیاورد. زعفران و ماست بزند، ادویه بزند، باز خوب چرب بکند، در تنور بگذارد خوب پخته شود. این طریقه درست کردن کباب بره است. یه کباب دیگه هم داره، کباب مرغ. مرغ را خوب نمکسوز پرورده کند. منظورش از نمکسوز همون نمکسوده، یعنی نمک بهش بزنن، خوب نمک مالش بکنن. اگر خواهد ترش باشد یک روز به آب قوره بگذارد. اگه کباب مرغ ترش میخواه یه روز بذار تو آب قوره بمونه. فردا بیرون بیاورد سیخ بکشد، پیش آتش نگاه بدارد، یک دفعه هم آب پیاز بگیرند، باز پیش آتش نگه بدارد بردارند. یعنی یه دفعه بزنه تو آب پیاز و دوباره رو آتیش بذاره و بردار. یک دفعه دیگر هم بزند که بوی پیاز بردارد. یه دفعه دیگر هم بزن تو آب پیاز که قشنگ طعم پیازو بگیره. بعد روغن و زعفران بزند، باز به آتش نگه بدارد که خوب سرخ شود، پخته است. کار تمومه. مرغ جوان پختن ضرور ندارد بخورم. یعنی خود کسی هم که اینو نوشته از جوجه خوشش نمیاد، میگه حالا جوجه ضرورتی نداره که من وردارم و بخورم، همون مرغ کفایت میکنه. در بخش دیگری اشاره میکنه به طریقه کشک بادمجان. دستور اینجوری میده، این آشپز دوره قاجار پوست بادنجان را بگیرد، یعنی بادنجان پوست بکنه، میان بادنجان را قاش کند، یعنی قاچ بکنه وسط بادنجان یه قاچی بندازه، نمک بپاشد آفتاب بگذارد، نمک سودش بکنی بذاری جلو آفتاب، بعد پاک بشوید، آن وقت دانه دانه سرخ کند بردارد، یعنی بادمجونا رو دونه دونه سرخ بکنه و برش داره، پیاز سرخ کند، بادنجان را به جای دیگر بگذارد، روغن و پیاز را بریزد به سر بادنجان، قدری آب بریزد، بجوشد، پخته شود، یعنی بادمجونا با روغن و پیازی که روش ریخته شده یه خود آب توش بریزه که بجوشه و بپزه، به روغن بنشیند، روغنش میاد بالا، کشک بسیار غلیظ بساید. قدیما کشکا جامد بود و الان هم هست، البته عطاریا و برخی از بقالیا دارن کشک مایع و اینها خیلی به کار نبوده و این کشک رو باید میسابیدند، یه خورده آب میریختن در یک ظرفی، ظرف سفالی بهش میگفتن تاغار، و این رو با دست هی میسابیدن توی این آب و تبدیل به کشک مایع میشد. اینم اشاره به همون داره، کشک بسیار غلیظ بساید، آبش هم زیاد نباشه که کشک رقیق بشه، با سیر و نعنا بریزد میان بادنجان تا کشک بجوشد، سیر و نعنا قاطی این کشکه بکنه بریزه تا قشنگ بجوشه، پخته شود، به روغن بنشیند، اینم روغنش باید کاملا در بیاد. یه دستور مختصر عدسی هم داده، گوشت و عدس را ترکیب حلیم پخته کند، یعنی یه جوری بشه که گوشت و عدس با هم مخلوط بشه مثل حلیم بشه، خوب بزند، یعنی قاطی بکنیم با هم دیگه، خوب همش بزنیم، آب لیمو بریزند بجوشد، بردارند بخورند. یه خورشی هم داره به اسم خورشت نارویج، حالا احتمالاً با انار دیگه، نمیدونم حالا چی بوده که اسمش رو این گذاشتن. کوفته ریزه را به قدر گردو درست کن، اندازه گردو کوفته درست کنه، سرخ کن، پیازهای کوچک را چهار خط بگذار سرخ کن، یعنی چهار قاچش کن سرخ کن، سبزی را ساتوری کن سرخ کن، بریز پای کوفته ریزه پخته شود، آب انار بریز، آها نارویج مال اینجاست، آب انار بریز، دو جوش که زد بسیار رقیق و آبدار بردار، سیر داغ هم بزن. و یک دستور دیگه که حالا آخریش از این رساله آشپزی خدمتون عرض میکنم و این بحث رو تمام میکنم. طریقه ترشی تره، امروز ترشی تره رو یه جور دیگه درست میکنن، حالا نمیدونم که در جاهای مختلف کشورمون ترشی تره رو به این شیوهی که این آشپز قاجاری درس داده درست میکنن یا نه. کوفته ریزه را سرخ کنید، سبزی از همه جور بخرید، شود خرد کوفته را از میان روغن بیرون بیاورید، سبزی ها را با سیر بریزید میان روغن، آب هم بریزید تا پخته شود، کوفته ریزه را با آب قوره، نعناداغ و سیرداغ بریزند، چند دانه تخم مرغ را بزنید بریزند و چند دانه هم درست بشکنید، یعنی چند تا تخم مرغ رو بردارید هم بزنید بریزید، چند تا دونه هم درسته بشکنید توش، گلپر هم بریزند آبدار بردارید. خب این هم از رساله آشپزی که از دوره قاجار